الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم به ذریح تو، با دل پیریا میشه رفت خدا. دل من، دل من، دل عاشق من، تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن. دل من، دل من، دل عاشق من، تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوبهار آمد و گل سر زده چون عارض یار. ای گل تازه، مبارک به تو این تازه بهار. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام و وقت به خیر خدمت شما هموطن عزیز و ارجمندم، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. الهی که هر جا هستید حال و احوال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه، اتفاقای خوب براتون رخ بده و چرخ زندگیاتون الهی که خوشگل براتون بچرخه. فرستن سال جدید رو یه بار دیگه خدمتتون تبریک و تهنیت شاد باش عرض میکنیم و بهترین آرزوها رو داریم براتون توی این سال جدید. خدمت شما عرض کنم با خاکریز 48 مثل روزهای گذشته همراه شما هستیم. ما توفیق داریم در نوروز 99 محضر شما خوبان هستیم با این برنامه و بخش‌های مختلفی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. امروز هم اولین بخش ما بخش معرفی قهرمانان و پهلوانان عزیز کشورمون هست از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس. اجازه بدین یه فاصله بگیریم، برگردیم و این بخش رو با افتخار تقدیمتون بکنیم. این ایام نوروز خدمت شما عزیزان میرسیم از شبکه رادیو گفتگو و بلخص با این بخش از خاکریز 48 خدمتون هستیم. بخشی که مزین هست به نام شهدای گرانقدرمون و مزین هست به ذکر خصوصیات و ویژگی های اخلاقی پهلوانان و قهرمانان عزیز کشورمون، اون هم از زبان کسانی که با این بزرگواران مأنوس بودن و محشور بودن و مأنوس هستند و روزهای 8 سال دفاع مقدس رو دیدن، چشیدن و اون فضا رو لمس کردن. حاج آقا محمود تنهای عزیز مهمان ما هستن و میخوایم در ارتباط با شهید بزرگوار، شهید جعفر محمدی از زبان ایشون بیشتر بشنویم. راستش رو بخواید من هم اصلا نمیشناسم این شهید بزرگوار رو و فقط قبل از برنامه از حاج آقا پرسیدم که میخواین در رابطه کدوم شهید صحبت کنید، کدوم قهرمان، کدوم پهلوان. گفتن که شهید جعفر محمدی. پس اجازه بدین من هم مثل شما مشتاق هستم بدونم که این شهید بزرگوار کی بودن، چی بودن و همه چیزایی که میشه در رابطه با این شهید بزرگوار شنید رو از زبان حاج آقا محمود تنهای عزیز بشنویم. حاج آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به خاکریز 48. مجددا آرزو میکنم که انشالله سالی پر از خیر و برکت و رحمت در انتظار شما و خانواده محترمتون باشه و بی صبرانه مشتاقیم که در ارتباط با پهلوان جعفر محمدی از زبانتون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان دستان در کار. تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودید من و لایق دونستید خدمت شما برسم در ارتباط با شهدا، که من خیلی کوچکتر از این حرف هستم. امروز میخوام راجع به شهید جعفر محمدی، آ جعفری که شب و روزش قرآن بود، فرماندهی که یک من ندیدم یک لحظه اوقات فراغتش بدون قرآن باشه. یعنی هر وقت من ایشون رو یا دفترش رفتم یا هر جایی که قرار بود تنها باشه میدیدم داره قرآن میخونه. عجیب با قرآن مانوس بود، خیلی قرآن دوست بود، نقش اندام خیلی ریزی داشت، یعنی شما نگاه میکردی خیلی ریز نقش بود ولی فوق‌العاده شجاع بود، فوق‌العاده شجاع بود. من یه مقطعی از دوران خدمتم رو یه سخت سپاه شهریار داشت، دست من بود، یعنی من به عنوان ناجی اونجا خدمت میکردم، بعد از اون میرفتم بعد ساعت یادادی.
بله
ایشون میومد رو میدم با این مثلا ریز نقشه چه شنایی میکنه، چه چیزی میزنه. یعنی اینقدر ایشون ورزش رو علاقه من بود و فکر نمیکردم مثلا یه همچین کاری بتونه بکنه. فوق‌العاده آدم خیلی عادی بود، یعنی به فرمانده ها نمیخورد. حالا این که میگم فرمانده ها، نه این که خدا نکرده اونه که فرمانده بودن حالت خاصی داشتن، ولی این یه فرمی بود که اصلا مثلا انگار که حالا بابا تو مثلا فرمانده شهری، فرمانده سپاه شهری، در واقع فرمانده سپاه اون موقع یعنی رئیس امنیت اومن شهرستان بود دیگه، قدیم شورای امنیت شهر دست سپاه بود.
بله
یعنی شورای تامین، حالا میان تامین، شورای تامین هم تمام شورای اداری هم زیر نظر شورای تامین بود و شورای تامین فرمانده شورای تامین سپاه بود. توی یه مقطعی هم من خودم در این پست بنابرای امر، حالا من رفتم یه مقطعی من میرفتم تو جلسات، البته هم میگم جعفر محمدی بچه کرج بود، سپاه کرج بود و مأمور اومد هلوش سه ماه اومد سپاه شهریار، طاقت نیاورد و نمیتونم اصلا اینجا به درد من نمیخوره، من باید یه خصوصیات اخلاقیشو میگم، یه درگیری پیدا میکنه ظاهرن، حالا یکی میپیچه جلوش رو همچین چیزی تو شهریار، بعد دعوا میشه، دعواشون میشه، درگیر میشن، حال کار نرم، اینم زده بوده اونم زده بوده، درگیر شده بودن.
بله
بچه ها میبینن خلاصه طرف رو کتبسته برمیدارن بیارن سپاه و به ایشونم میگن آره طرفی که با شما دعوا کرد، برم گفت چرا این کاری کردی؟ خب دو نفری میزدیم، دو تا مزد، دو تا مزدم تموم شد. اون طرف گفت والا من نمیستم فرمان سپاس
عجب
با من اینجوری، خب یه ها پیچی دول مثلا حالا اصطلاح ما آرتیس بازی در رو لایی کشیده بوده اینا. جعفر من صدا که گفتش که اینجا بشین، که یه موقع دیدی یه جایی مثلا حالا دارم بیراه میرم تو باش کمکم بکن. من اومدم تو دفتر نشستم، اون طرفی هم که دریش رو من میشناختمش، اونم من خب چون من کارم مثلا مربی شنا بودم، کلا شهریار یه دونه سختشون هم مال سپاه بود، اونم یه دونه مربیشون هم من بودم، این بود که همه میشناختم. حالا منم بعضا مثلا درگیری مستقیم داشتم میشناختم، حالا برخورده مستقیم با بعضی از آقایون که شاخص بودن، این یکی از اون شاخص ها بود که شرور شهریار بود. خدا بیاموزه فوت شد جوونه، حالا کارم بعدا با ما دوست شد و خیلی هم برا شد و خیلی هم خوب شد
سر
یه درگیری. جلال طالبی، چه طالبی نامی بود، طالبی فامیلی شدم نمیره. بعد من گفتم شهر کردی باز؟ گفت من نوکر هستم، به خدا نمیزم. گفتم نه تو من صحبت کردی که اصلا دیگه دست از این کارو برداری، یوهو پیچی دیله مثلا جلوی این فلان اصلا این نبود، فرمان سبانی آدم عادی بود، کار ندادم بلند شد. اون گفت من از تو ناراحت نیستم. شهبر گفت تو منو ببخش. گفت آقا من زدم شما رو، البته گفت خب دوتا زدی یه نخوردی. اونم قد بلند و شیکلی بود، لات مثلا شهریار بود. گفت دوتا زدی یکی خوردی، منم زدم، اینطور نبود. من این که میگم ببخش، برای خاطر میگم که به عنوان من که فرموندم تو رو آوردن اینجا ببخش.
آفرین.
این یعنی سوء استفاده از جایگاه من. من اصلا تو جریان نبودم تو رو آوردن اینجا. من اصلا نمیدونم کی تو رو آورده اینجا. از این واقعیت میگم منو ببخش، واقعا منو ببخش، حلال کن. این گفت آقا گفت ببین اینا رو بذار کنار، دست بذار رو قرآن که من از ته دل بخشیدی. من یه نگاه بشتم جعفر مثلا با نگاه هم که بابا اینقدر هم یه چیز نکن، امروز پایی بالاخره یه جایگاهی داری اینجوری بخواد بشه. من نمیتونم اصلا، خود من الان همچه رویاتی دارم ولی ندیگه اینقدر. بعدی خدا بیاموزون طالبیدم، نه جعبات جعفر اونم یه همچه اسمی داشت، پرید افتاد به پایین، بابا تو چی هستی؟ تو من حلال کن، تو منو بسار کن. خلاصه کار ندارم، ما جداشون کردیم که آقا این کار بعد این اذیت میشه، این کارا رو نکن بابا. آی طالبی بلند شو، این درسته فهمه سپاس، ولی این کارا ببین چه حالی داره، تو داری میکشش، واقعا داشت میمرد که این چرا این کارو میکنه. روحیاتش اینجوری بود که بعد کار ندارم. حالا ما اون بنده خدا رو آوردیم بعدن دیگه، حالا بمال از اون چی شد و رفت توی پازای دین و فلان، اصلا یه از این برخورد این بنده خدا، برخورد جعفر محمدی، این اصلا روحیاتش یه فرم دیگه شد، اصلا رفت توی پازای دیگه. بعد میگه بابا میگن بچه های سپاه، بابا اصلا اینا نعوذ بالله، رو گفته من میگه خود خدا اینا، بابا امام اعظم اینا کفر آیت طالبی حرفا رو نزن. چون اسم کوچیکش نمیگم، دقیق یادم جعفر بود یا چی بود، ولی فامیلش طالبی رو یادمه. چون یه موقع بشنوام مثلا میگن آقا تو اشتباه گفتی اسم کوچیکش رو، اصلا رفت توی پازای دیگه، رفت توی خطای دیگه، حرکتی که شهید محمدی کرد.
کونو دعا تناس به غیر السنت کن،
احسن. حالا من خارجی بلد نبودم،
نه خارجی.
من واقعا اینطوریه برخوردا. ببینی جعفر محمدی بیشتر دنبال نیازش بود تا خواستش. ما ملت مسلمون فرق بین خواسته و نیازمون رو نمیدونیم. من الان سرما خوردم، آقا کرونا گرفتم، الان دکتر میگه آقا مطلق باید تو خونه بشینی، بیرون نیای، این چیزا رو رعایت بکنی، هر 20 دقیقه یه بار دستو بشوری، نمیدونم تو محیط گرم باشی، حالا و و. من دلم نمیخواد، دلم میخواد بیام بیرون بگردم، دلم میخواد آزاد باشم. اون دکتر تشخیص میده که تو نیازت اینه که نیای بیرون. من نیازم و بعد ببینم خدا چی میگه. جعفر اینو پیدا کرده بود.
آفرین.
دکتر میگه آقا این غذای سرخ کرده رو نخور، دلم میخواد بخورم اما نیازم الان اون نیست، نیازم سوپاست، نیازم این آمپورس که درد داره، نیازم این قرصی که تلخه، نیازم این شربت تلخه. دکتر میگه نیازت اینه، دلم نمیخواد، دلو میگن خواسته، یا خیلی دلم میخواد، منم هواپیما شخصی داشت، شما میگه بلند شو اینجا، با هواپیما بیام اینجا، دوست دارم، نیازم، ولی همین لگنم هم که دارم من رسونده تا اینجا. اینو جعفر بهش رسیده بود. شهید محمدی، این که بهش میگم جعفر، واقعا اون رو در حد بالای یعنی، چون با همه خودمون بودن آدم احساس راحتی میکنه، راحت بهش میگم جعفر، ولی من کجا اونا کجا. به این رسیده بود که فرق بین خواسته و نیاز رو دیده بود و اومد توی لشکر. حالا من اون موقع نبودم، اومد توی لشکر شد فرمانده عملیات. من حتی با ایشون تو همان جفی بودن شد، من با ایشون نبودم، ولی سه ماه که اومد، حالا چه سه ماه شد،
بله
فهمده سپا بود، من باش به خیلی برخورده مستقیم، چون من ورزشم میرفتم، ورزشکار بودم، ورزش دوست بودم و مثلا ورزش های آبی و قواسی و فلان اینا خیلی دوست داشت منو از این بابت، نگاهش این بود که مثلا تو پرتوانی نمیدونم چالاکی و پلان این صحبت ها. این بود که من همیشه مثلا بعد از دوره موزم پلان موقع کسی نیست بیا استخ دوستم با جمع بیام موزم حال نمیده بهت چون اون موقع دایب داشتم الان دایب رو جمع کردن خیلی دوست دایب بپره یه چیزاییش هم مثلا خیلی همچه آمیانه بود از اینو بچه کتوله بگو من نه دایب نباشه من نمیام پلان. خب ببین مثلا اون جعفر محمدی با اون نگاه با این زندگی من این شما هاست
عادی هن در حالی که
در حالی که نگاه قرآنیشون خواست و نیاز رو تفاوت قائل میشه یعنی ذهنیت متفاوتی داره نسبت به این اینا خیلی کم گفته شده خیلی کم دیده شده راجب شهدا خیلی کم گفته شده من خیلی دلم میسوزه که مثلا بچه همون وقتی صحبت میکنی راجب شهدا جوانه امروز اصلا میرن توی فضای دیگه اینا نگفته شده
و ایشون کجا شهید شدن از آقا؟ کی شهید شدن؟
ایشون هم کربلا پنج احتمالا شهید شدن الان حضور ذهن ندارم ولی بکنم کربلا پنج شهید شدن ایشون هم مزارش همون امامزاده محمده
امامزاده محمده کرچ
و البته حضور ذهن ندارم ولی بکنم کربلا پنج اینقدر لیاقت خدا از هم گرفته من الان شاید شیش ماه هست نرفتم سر خاک اینا چون میرم تقریبا حالا دو سه ماه یه بار میرم ولی الان شیش ماه هست نرفتم سر خاکشون
درسته انشالله که روهم همه شهدای گرانقدرمون شاد باشه و انشالله که شفیع ما باشن در دنیا و آخرت و ما یه کاری بکنیم توی زندگیمون توی دنیامون که انشالله کمتر حداقل شرمنده شهدای گرانقدرمون و خانواده محترم شهدا باشیم. خب فراموش نمیکنیم که همچنان که چندین سال از جنگ ما میگذره از 8 سال دفاع مقدس ما میگذره هنوز مادرایی هستن که منتظر اومدن فرزندانشون هستن منتظر برگشت پیکر فرزندانشون هستن و فراموش نمیکنیم که خیلی از جانبازان عزیزمون هنوز با اینکه چندین و چند سال میگذره از جنگ هنوز دارن رنج میبرن از صدمات و جراحاتی که توی اون 8 سال دفاع مقدس دیدن. ما حالا به واسطه همین بیماری کرونا که متاسفانه شروع پیدا کرد تو کشورمون حتی تو خونه موندنمون چقدر سخت بود علیرغم اینکه توصیه وزارت بهداشت بود مقامات مسئول بود دکترها و پرستاران عزیز کشورمون بود ولی خیلی از جانبازها هستن که به واسطه همون جراحات اصلا نمیتونن در واقع از خونه بیرون بیان و سختی هایی که قطعا خانواده های محترمشون متحمل میشن. حاجا خیلی ازتون ممنون خیلی لطف کردین که ما رو آشنا کردید با شهید بزرگوار شهید جعفر محمدی پهلوان عزیز کشورمون و از شما هموطن عزیز و ارجمند هم ممنون و سپاسگزارم که با خاکریز 48 همراه هستید در ایام نوروز 99 انشاءالله که سالی پر از مهربانی در انتظارتون باشه.
یار من چرخ به دل خواه نخواهد چرخی تا بدانی به چه تدبیر هنر باید کرد بطن این قله آزاد به آسانی نیست عشق من در سفرش خطر باید کرد.
خب خیلی ممنون متشکرم که همچنان همراه ما هستید. اجازه بدین همینجا خدمت شما عرض کنم که تشکر بکنیم از زحمات همه اونهایی که دارن با ویروس کرونا می جنگن به خاطر ما و دارن زحمت میکشن جون خودشون رو کف دستشون گرفتن و در خط مقدم این جبهه حاضر شدن. خدا انشاءالله رحمت بکنه همه اونهایی رو که توی این راه شهید شدن یا جون خودشون رو از دست دادن و انشاءالله که اتفاقهای خوب بیفته با همدلی و با همراهی ما با مخصوصا کادر پزشکیمون. خب میدونید یکی از بحث همین همدلی و همراهی بحث در خانه ماندن هست، اینکه تو این ایام سعی بکنیم واقعا در حد ضرورت از منزل خارج بشیم و تا ضرورت پیدا نکرده از منزل خارج نشیم. حالا اینکه چه بکنیم و چه نکنیم توی خونه، خب اینو روزهای گذشته خودتون تجربه کردین. خب میدونم که خیلی ها هم بخش معرفی کتاب برنامه ما رو پیگیری میکنن، کتاب های جدید رو باهاش آشنا میشن و کتاب میخونن. اگر که امروز هم منتظر این بخش هستید، آقای امیر حسین عربزاده ما این بخش رو تقدیم شما میکنه و به معرفی کتاب میپردازه که به اتفاق این بخش رو هم خواهیم شنید. و بعد
سلام عرض میکنم. سلامی چوبوی خوش آشنایی. من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب همراه شما عزیزان هستم. شاید برای ما عجیب باشد اگر بشنویم در دوران دفاع مقدس اسرا فقط از مردان نبودند و در بین آنها شیرزنانی بودند که دستان پلید بعثی‌ها اسیر شدند. همین موضوع کافی است تا هزاران سوال ریز و درشت در ذهن هر کدام از ما شکل بگیرد و ما را در جهت یافتن پاسخ مناسب به تحقیق وادارد. کتاب خواندنی و زیبای من زنده ام به قلم معصوم آباد خاطرات دوران اسارت نگارنده است در دوران دفاع مقدس که اسیر عراق بعثی می شود. توجه به جزئیات و صداقت در بیان و همینطور فراز و نشیب ذاتی روایت از جمله برجستگی ها و جذابیت های کتاب است. خاطرات 4 نفر از دخترانی که آنها را بنات الخمینی خوانده اند، آن هم در همان روزهای ابتدایی جنگ که در کسوت امدادگر مشغول خدمت بودند، در کتاب من زنده ام به قلم معصوم آباد روایت می شود. با هم بخشی از کتاب من زنده ام اثر معصوم آباد رو مرور می کنیم. مشغول خداحافظی با بچه ها بودم که سید آمد و با کلی منومن گفت معصوم خانم میتونم یه کاغذ خدمتتون بدم؟ گفتم کاغذ چی؟ گفت یه سری حرف بود که باید به شما میزدم اما نتونستم حضوری بگم. نامه رو گرفتم و از سید خداحافظی کردم. بچه ها رو بغل کردم و بوسیدم. اما این خداحافظی برای همیشه نبود. دلم میخواست یک شب حرم نشین شاه چراغ باشم. در آخرین لحظات نصیبه پرسید دده کی برمیگردی؟ گفتم فقط میدونم دارم میرم شاه چراغ و احتمالاً تا فردا صبح در حرم شاه چراغ میمونم. وارد حرم شاه چراغ که شدم تعداد زیادی از جنگ زده های آبادان و خرمشهر را دیدم با یک بغچه که تنها حاصلشان از یک عمر زندگی بود، با لباس های ژنده و چهره های ژولیده و درهم کنار صحن نشسته یا خوابیده بودند. ساعت به ساعت به تعداد این آوارگان اضافه میشد. مردمی که تا چند روز پیش همه چیز داشتند امروز دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتند. دلم به حال همشهریانم، شهرم و خودم میسوخت. اینها خانواده هایی بودند که نه توان مالی داشتند و نه جا و مکانی و از روی ناچاری و غریبی به شاه چراغ پناه آورده و زانوی غم بغل گرفته بودند. از لابلای این جمعیت مادر نصیبه من را شناخت. مادر نصیبه بعد از فوت همسرش نصیبه را به پرورشگاه سپرده بود و در ازدواج مجددش با یک کاسب جزء صاحب 3 فرزند دیگر شده بود، ولی گاه گاهی به نصیبه هم سر می زد. سراغ نصیبه را از من گرفت. برایش تعریف کردم که بچه ها به شیراز انتقال پیدا کرده اند و حال نصیبه خوب است و آدرس پرورشگاه شیراز شیشه‌گری را به او دادم. همانطور که حرف می‌زد با صورتی رنگ پریده و لبانی خشک اشک می‌ریخت و دستم را گرفته بود و می‌بوسید و به چشمانش می‌کشید. در حال گریه دعا می‌کرد. به حق این بارگاه شاه چراغ، به عدد موهای سر این بچه‌های یتیم، خدا برات خوش بخواد. خیر پیش پات باشه. نن سبزبخت شی. بچه‌ها را از زیر آتش در آوردی. بغض کرده بودم. جوابی برایش نداشتم و نمی توانستم حتی دلداریش بدهم. انگار واژه ها نمی توانستند به احساساتم ادای دین کنند. موقعیت حزن انگیزی بود و کاری از دستم بر نمی آمد. کودکانی را می دیدم که از سینه بیرمق مادرشان شیر می مکیدند و پیرمرد و پیرزنانی که به سختی خودشان را به این نقطه امن رسانده بودند و بچه هایی را که مانده از کلاس و درس و مدرسه حیران و سرگردان به اطراف خیره بودند. کنار ذریح شاه چراغ رفتم و بغض و فروخفته ام را شکستم. در گوشه از ذریح شاه چراغ نوعروس و دامادی فارغ از جنگ و قوقای بیرون تنگ دل هم نشسته بودند و دل می دادند و قلوه می گرفتند. انگار یادشان رفته بود که جز خودشان در این ذریح و در این شهر و در این دنیا دیگرانی وجود دارند. دیدن این دو مرا به یاد نامه سید انداخت. نامه را از جیبم در آوردم و خواندم. به نام خدایی که از روحش در ما دمید تا ما مثل او باشیم. به رنگ او، هم نفس او و هم پیمان رسالت او. می دانم که در روزهای خون و آتش و جنگ از صلح و از زندگی و از عشق گفتن از دید خیلی ها بی معنا و مفهوم باشد. اما از دید من درست امروز وقت گفتن است. امروز که مردن و زندگی ارزان است. امروز که جنگ دارد ما را به امتحان و بلا می کشاند. اگر ازدواج برای تکامل و تکمیل شدن است، من برای طی این مسیر نیازمند کسی هستم که بال باشد برای پرواز، پا باشد برای رفتن و چشم باشد برای دیدن. در رویا و واقعیت به دنبال کسی بودم که نگاه در رویا و واقعیت به دنبال کسی بودم که از نگاهش، رفتارش، صدایش خدا را ببینم. به دنبال هر چه بودم در تو یافتم. من نمیدانم باید از کجا شروع کنم و حتی باید چه بنویسم. من حتی شیوه خواستگاری کردن را هم نمیدانم. این اولین بار و قطعا آخرین باری است که از دختری خواستگاری میکنم. این چند خط نیمه تمام را نوشتم تا از ارادتم به شما بگویم که جاودانگی من در ارادت به شماست. این بود بخشی از کتاب من زنده ام، خاطرات دوران اسارت، به قلم معصومه آباد. در ادامه برنامه خاکریز 48 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید با خاکریز 48 شبکه رادیوی گفتگو. تشکر از این همراهی صمیمانه و امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت در انتظار همه شما عزیزان باشه. یه حدیث زیبا از امام حسن مجتبی علیه السلام بخونم براتون و در واقع برنامه رو مزین بکنیم به این حدیث گوهربار که حضرت فرمودن بین حق و باطل به اندازه 4 انگشت فاصله است. آنچه با چشمت ببینی حق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی. انشالله که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. سلام گرم ما رو به خانواده های بزرگوارتون برسونید و از قول ما به همه این عزیزان تبریک بگید. خدمت شما عرض کنم من از حضورتون مرخص بشم. در پناه خدای متعال باشید. حقیا رو نگه دارتون.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. برنامه خاکریز 48 رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم پسندیده باشید. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و اما برای شنوندگان ارجمندی که می‌خواهند به طور مستقیم تلفنی با ما در ارتباط باشند، این شماره رو عرض می‌کنم که پیشنهادات خودتون رو ارائه بفرمایید. 27-86-10-35. ما همچنان در خدمتتون هستیم در این بخش تا ساعت 22 و امیدوار به همراهی شما شنوندگان ارجمند.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌سازی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی، دسترسی داشته باشه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
اینجا تهران، رادیو گفتگو. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید. بررسی کتاب لوئیزیانا نوشته کیتی کامیلا.